أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی پیرامون احکام کفاره روزه بود که از کتاب عروة الوثقی بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24، موضوع این مسئله احکام اطعام 60 مسکین بود. در این مسئله مرحوم سید یزدی 6 مطلب در رابطه با اطعام 60 مسکین مطرح فرمودند. ما رسیدیم به همون مطلب 6 تحت عنوان اطعام اطفال صغار. سوال این بود آیا اگر اون کسی که کفاره بر عهده او هست اطفال نابالغ را اطعام کند کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ گفتیم بحث در این قسمت در 2 مقام هست. یکی این که اطعام به نحو تسلیم باشد، دیگری آن که اطعام به نحو اشباع باشد. مقام اول رو که تسلیم بود پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به مقام دوم که اشباع باشد. بچه های نابالغ رو غذای پخته به اونها بدهد و اونها رو اشباع کند، آیا کافیه یا کافی نیست؟ گفتیم در اینجا اختلاف شده بین الفقها و 6 قول در این مسئله پدید آمده. از این اقوال 6 تا به حال 4 قول رو مورد بررسی قرار دادیم. انشاءالله در این جلسه 2 قول دیگر رو هم با هم گفتگو خواهیم کرد. خب پس الان کلام ما واقع می شود در قول 5. قول 5 مختار صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب ریاض المسائل. خب صاحب ریاض نظرشون آن است که در مسئله اشباع هر 2 صغیر به منزله 1 کبیر حساب میشه، هر 2 صغیر به منزله 1 کبیر. تفصیل هم ندادن بین صورت انضمام و یا صورت انفراد، مطلق فرموده است آن کسی که کفاره اطعام 60 مسکین را انجام می دهد اگر اطفال صغار را اشباع می کند هر 2 طفل صغیر که می گیم یعنی نابالغ، هر 2 طفلی که نابالغ هستن را باید یکی حساب بکنه، چه اون اطفال صغار منفرد باشن یعنی کبار باشون نباشه، چه این اطفال صغار منظم باشن یعنی کبارم باشون باشه. بنابراین صاحب ریاض مطلقا فرموده 2 صغیر به منزلت کبیرن واحد، در شمارش باید اینطور حساب بکنه، 1 صغیر مساوی با کبیر نیست، بلکه 2 صغیر مساوی با یک کبیر میشه، او باید 60 مسکین را اطعام کنه، صغیرها را دوتا را یکی باید حساب کنه. این فرمایش صاحب ریاضه. خب حالا که قول ایشان روشن شد، ببینیم دلیل ایشان چیه. دلیل ایشان روایت غیاث ابن ابراهیم، این روایت را که مکرر خوندیم برای عزیزان، این روایت دلیل ایشانه. آدرس روایت هم که قبلا یادداشت کرده این، حالا باز دوباره عرض میکنم، دوستانی که قبلا یادداشت نکرده اند اگر میخواهند یادداشت کنند. وسائل الشیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الکفارات، باب 17، حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن غیاث ابن ابراهیم، عن غیاث ابن ابراهیم، عن ابی عبد الله علیه السلام قال لا یجزی اطعام الصغیر فی کفارت الیمین ولیکن صغیرین به کبیرن، ولیکن صغیرین به کبیرن، این بای به کبیرن بای مقابله است، یعنی دو تا صغیر در مقابل یک کبیر. خب این روایت غیاث ابن ابراهیمه. خب بحث در این روایت در دو مقامه. مقام اول تقریب الاستدلال، صاحب ریاض به این روایت تمسک کرده، فرموده است از این روایت استفاده می شود که دو صغیر برابر یک کبیر است و این روایت اطلاق داره. امام نگفت صورت انضمام، نفرمود صورت انفراد، مطلق فرموده لکن صغیرین به کبیرن. پس بنابراین روایت اطلاق دارد، هم صورت انضمام را میگیرد هم صورت انفراد را میگیرد، و امام مطلق فرمود دو صغیر با یک کبیر، پس بنابراین دیگه مطلب تمام میشه. پس تقریب استدلال به اطلاق این روایت، امام مطلقا فرمود دو صغیر با یک کبیر، مطلقا یعنی چه منظم باشن چه منفرد باشن. خب این مقام اول تقریب استدلال. مقام دوم نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول مرحله سند. قبلا ما سند این روایت رو بررسی کردیم، گفتیم سند صحیح است، اگرچه مرحوم آیت الله العظما خویی فرمودن این موثقه، ولی ما گفتیم که این سند صحیحه. بحث مفصلی داشتیم، برادران عزیزم ان شاء الله به اون مباحث مراجعه خواهند کرد، یه تکرار نکنیم که وقت جلسه را نگیرد. و اما بریم مرحله دوم، نقد و بررسی دلاله. به نظر ما بر فرمایش صاحب ریاض در استدلال به این روایت دو تا مناقشه است. یک، اولین مناقشه این است که صاحب ریاض فرمود این روایت اطلاق دارد، هم صورت انضمام را می گیرد هم صورت انفراد را میگیرد. ولی به نظر ما این روایت اطلاق ندارد، بلکه این روایت فقط صورت انفراد را میگیرد. چرا؟ به عبارت روایت دقت کنید، در عبارت روایت امام فرمود لا یجزی اطعام صغیر. اینجا حضرت صغیر رو تنها فرمود. وقتی که صغیر را تنها فرموده، ظهور در انفراد داره. نفرمود صغار و کبار، فرمود لا یجزی اطعام صغیر، یعنی صغیر به ما هو صغیر، نه صغیر به ما هو منظم الی کبیر. پس این روایت اطلاق نداره، این روایت فقط صورت انفراد رو میگیره. چرا؟ زیرا در عنوان روایت صغیر به ما هو صغیر ذکر شده، نه صغیر به ما هو منظمان الی کبیر. و علی هذا اولین اشکال نیست که اولا این روایت اطلاق ندارد، بلکه این روایت صورت انفراد را میگیرد. دو، مناقشه دوم این است که سلمنا، این روایت اطلاق دارد. فرض میکنیم هم صورت انفراد را میگیرد هم صورت انظام، ولیکن یه روایت دیگری داریم که اطلاق این روایت را تغییر میزنه. اگر بگیم این روایت قیاس ابن ابراهیم اطلاق دارد، اول که گفتیم اطلاق ندارد، اگر هم بگوییم اطلاق دارد، روایت دیگری داریم که این اطلاق را تغییر میزند. کدوم روایت؟ روایت سکونی، که این روایت سکونی رو دیروز هم خوندیم، الان هم دوباره میخونیم. روایت سکونی کجاست آدرسش؟ همین آدرس روایت قیاس ابن ابراهیم. این قیاس روایت شماره یک بود، روایت سکونی شماره دوه، یعنی همون باب 17 از ابواب الکفارات در کتاب الایلاء والکفارات در وسائل الشیعه، دقیقا همون آدره. منتها او حدیث یک بود در باب 17، این روایت سکونی حدیث دوه. خوب دقت کنید این روایت رو بخونیم، بعد نسبت بین این روایت و روایت قبلی رو بررسی کنیم و به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی عن صفار عن ابراهیم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام قال من اطعم فی کفاره الیمین صغارا و کبارا فلیزود الصغیره به قدر ما اکل الکبیر، فلیزود الصغیر به قدر ما اکل الکبیر. این روایت سکونی، خوب دقت کنید، این روایت به نظر ما نسبت به روایت قیاس ابن ابراهیم تغییر میزنه. خب حالا با هم بررسی کنیم. روایت قیاس ابن ابراهیم رو مطلق میگیریم، مثلا میگیم امام مطلقا فرموده دو صغیر معادل با یک کبیر است. مطلق یعنی چه در صورت انفراد؟ بگید چه در صورت الزمام. حالا میام سراغ روایتی که روایت جناب سکونی، روایت سکونی دقت کنید، این داره صورت انضمام میگه. میفرماید من اطعم فی کفارت الیمین صغارن و کبارن. کسی که اطعام میکنه، بله، کیو اطعام داره میکنه؟ صغارن و کبارن، یعنی صغیر و کبیر داره با هم میگه. پس این روایت داره صورت انضمامو میگه، اون روایت میگیم اطلاق داره. خب این روایت میشه مقید، اون روایت میشه مطلق. پس این اونو تقیید میزنه، یعنی روایت قیاس ابن ابراهیم میگه مطلقا، چه در صورت انضمام چه در صورت انفراد، دو صغیر به یک کبیر. اما روایت سکونی که الان براتون خوندیم میگه در صورت انضمام باید تزوید کنی، دو صغیر به یک کبیر نه، تزوید کنی. تزوید روز گذشته گفتیم یعنی این که مقدار باقی مانده غذای صغیر نسبت به کبیر بدی همراهش ببره. چون مثلا کبیر دو برابر یک صغیر مثلا غذا میخوره، سه برابر میخوره، پرس غذا دیگه. یه پرس غذا که میذاری کبیر اینو کامل میخوره، یه بچه 10 ساله 8 ساله 9 ساله که نمیتونه کامل بخوره، نصفشو مثلا میخوره. تزوید یعنی نصف دیگر رو بده ببره. خب روایت سکونی داره صورت انضمامو میگه، روایت قیاس ابن ابراهیم هم فرض کنیم که مطلقه. او مطلقا میگه که دو صغیر یک کبیر، روایت سکونی میگه نه، در صورت انضمام دو صغیر یک کبیر نه، تزوید کن، باقی مانده رو بده ببره. خب الان این رو تقیید میزنه دیگه، پس ما باید قالب تفصیل بشیم. مطلقا نباید بگیم دو صغیر به یک کبیر، چون قیاس ابن ابراهیم دو صغیر یک کبیر، روایت سکونی تزویدو داره میگه. روایت سکونی مال صورت انضمامه، روایت قیاس ابن ابراهیم مال صورت انفراد میشه. ما که گفتیم اطلاق نداره، از اول اصلا فقط انفرادو داره میگه. ولی به فرض اگر اطلاق هم داشته باشد، روایت سکونی اطلاق او را تقیید میزنه، یعنی میگه در صورت انضمام تزوید و در صورت انفراد دو صغیر به یک کبیر. عنایت فرمودیم و علی هذا این فرمایش صاحب ریاض که مطلق فرمود دو صغیر به یک کبیر، این قابل قبول نیست، زیرا ایشان تمسک به اطلاق روایت قیاس ابن ابراهیم فرمودن. ما گفتیم اولا اون روایت اطلاق نداره، و ثانیا اگر هم اطلاق داشته باشد با روایت سکونی تقیید می‌خوره. خب در اینجا یه نکته ای حالا من الان به ذهنم رسید، قبلا ذهنم ظاهرا در جلسه گذشته این روایت سکونی رو ما سندش رو بررسی نکرده بودیم، احتمالاتش را گفتیم، ولی ظاهرا به آخر وقت خورد، اینطور که تو ذهنم بود آخر وقت خورد، من گفتم باشه در جلسه بعد. الان به همین مناسبت اجازه بدید که این روایت سکونی رو بررسی سندی بکنیم. عرض کردیم که برخی از اعاظم این روایت رو ضعیف می دانند، برخی دیگر از اعاظم این روایت رو، بله، این روایت رو موثقه می دانند. حالا ما باید بررسی کنیم فرد مورد نظر که تا به حالم راجبش صحبتی نکردیم، باید راجبش صحبت کنیم، یه مقداری دوستان عزیز آشنایی بیشتری با این شخصیت پیدا کنند. خب این سندش اینطور بود و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن صفار، صفار جناب محمد ابن حسن صفاره که استاد جناب شیخ مفید بوده، مفید از ایشان روایت نقل میکنه. خب سند شیخ طوسی اسناده عن صفار، بین شیخ طوسی و صفار یه فاصله هست. او کیه؟ ولی شیخ مفید دیگه، چون شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بوده، شیخ مفید هم که شاگرد صفار بوده. در حال سند سند صحیح هست شیخ طوسی به جناب صفار. محمد ابن حسن صفار از اجلاء، از اصحاب امام عسکری است و بسیار بسیار جلیل القدر و صاحب تألیفات و کتب بوده. عن ابراهیم، صفار نقل میکنه از ابراهیم. این ابراهیم، ابراهیم ابن هاشمه که از مشایخ الحدیث، پدر همون علی ابن ابراهیمه که مرحوم کلینی از این پدر و پسر روایات زیادی را نقل کرده. علی ابن ابراهیم عن ابیه که همون ابراهیم ابن هاشم میشه. اینجا این ابراهیم همون ابراهیم ابن هاشمه. خب ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه عن نوفلی، همه ی حرف سر این آقای نوفلیه. نوفلی این لقبشه، اسمش حسین ابن یزید ابن محمد، حسین ابن یزید ابن محمد نوفلی. بحث بر سر ایشانه که ایشان وضعیتش چگونه هست در رابطه با این جناب نوفلی. رجالیین به صورت صریح ایشان را توثیق نکردند، رجالیین به صورت صحیح ایشان را توثیق نکردند. مرحوم نجاشی ایشان را در کتاب خود ذکر کرده، توثیقی هم نکرده. عمد حسین ابن یزید ابن محمد روایات زیادی داره. بعد یه جمله ای داره، فرموده است که قمیین، یعنی راویانی که اهل قم بودن، قالو گفتن انهو، یعنی این نوفلی، غلا فی آخر عمره. غلا باقین به معنای غلوه، یعنی در آخر عمر این آقای نوفلی غالی شده، غلو گفته. بعد نجاشی میفرماید ولی من روایاتی که ایشان روایت کرده بررسی کردم و در هیچ یک از اون روایات آثار غلو را نیافتم. نجاشی میفرماید، میفرماید قمیین ایشان را متهم کرده ام که در آخر عمر، اوائل آدم خوبی بوده، در آخر عمر مبتلا به غلو شده. ولی خود نجاشی میفرماید من روایات نوفلی را که بررسی کردم به موردی برخورد نکردم که دلالت بر غلو داشته باشه. لذا در این اتهام نجاشی با قمیین موافقت نمی کنه، این اتهام را نمیپذیره. ولی از اون طرف هم توثیقی در اینجا ذکر نشده. خب حالا ما باید ببینیم که راهی برای توثیق نوفلی وجود دارد یا نه. مرحوم آیت الله العظماخویی یه راه حلی فرموده که این نوفلی توثیق بشه. راه حلشون چیه؟ فرموده است که این نوفلی در سلسله اسناد کتاب کامل و زیارات قرار دارد. کتاب کامل و زیارات مال مرحوم ابن قولویه قمیه. ایشان در مقدمه کتابش نوشته که من در این کتاب روایاتی را که نقل نمودم از افرادی نقل نمودم که اونها ثقه هستند. بنابراین هر کسی توی این کتابه موثقه. اسم اینو میذاریم چی؟ توثیقات عامه. توثیقهای رجالی دو جوره، یه وقت خاصه یه وقت عامه. یا مثلا اسم شخص رو مینویسن بعد میگن ثقتون، این میگیم توصیف خاص. یک وقت به صورت کلی میگه، مثلا علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش میگه من در این کتاب تفسیر از هر کسی روایت نقل کرده ام او موثقه، این میشه توصیف عام. در کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی فرموده در این کتاب من روایاتی که نقل کردم ثقه هستم، اینم میشه توصیف عام. حالا نوفلی در این سلسله اسناد کامل الزیارات قرار داره. خب مرحوم آقای خویی فرمودن طبق شهادت ایشان این نوفلی توثیق عام پیدا میکنه، میتونیم اینو تصدیق. خب آیا این راه حل درسته یا نه؟ اولا مرحوم آیت الله عظمی خویی در اواخر عمر از این نظرشون مراجعه کردن، برگشتن، رجوع فرمودن و سر درس هم تصریح فرمودن که من تا به حال اینطور فکر میکردم ولی از این به بعد نظر من برگشته و وقوع در اسناد کامل الزیارات یا در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم برای توصیه کافی نمی باشد. خود مرحوم آیت الله عظمی خویی از این برگشتن. علاوه بر این اون مبنایی که ایشون قبلا قبول داشتن اون ظاهرا صحیح نیست که ما بگیم اگر اون آقا اینطور گفته به معنای توصیق همه هم. حالا این توصیقات عامه بحث مفصلی داره که در مباحث رجالی باید مطرح بشه که انشاءالله بعدا مطرح خواهیم کرد. خب این یه راه حل، این راه حل نمیتونه نوفلی را ولی تصحیح کنه. و اما راه حل دوم که به نظر ما میتواند تصحیح کند آقای نوفلی را، راه حل دوم چیه؟ این که نوفلی کثیر الروایه است، روایات خیلی زیادی داره مخصوصا در کافی و در سایر کتب هم روایت زیاد. عرض ما اینه که خود کثرت روایات نشان از اعتماد ناقلان به روایت او دارد. اگر یک آدمی فاسق باشه، ضعیف باشه، این همه روایت از اون نقل نمی کنه. آدمی که ضعیفه، مخصوصا که سیره اصحاب ما این بوده که اگر کسی متهم بوده، اگر کسی ضعیف بوده، ازش روایت نقل می کردن. حالا ممکنه بگیم یه مورد، دو مورد، پنج مورد هم از دستشون در رفته باشه، نقل کرده باشه. اما نوفلی چند هزار روایت ازش نقل شده، یعنی در سلسله این سندها واقع شده، خیلی روایت داره. الان آمار روایتش دقیق در ذهنم نیست ولی فکر میکنم متجاوز از 2000-3000 روایت باشه که ایشون ازش نقل شده، یعنی از ایشون این روایات نقل شده. وقت چگونه میشود شخصی ضعیف باشه یا مجهول الحال باشه این انبوه از روایات از اون نقل شده باشه؟ نمیشه اصلا همچی چیزی، عادتا نمیشه. اون کسی که کثیر الروایه است یعنی روایات متأخر از او روایات زیادی از این نقل کرده. این که روایات زیادی ازش نقل شده دلیل میشود بر این که این شخص بله از نظر اون علما اون زمان آدم موجهی بوده. اگه فاسق بوده، اگه مجهول الحال بوده، مثلا 5-6 تا روایت ازش ممکن نقل شده باشه، نه متجاوز از هزاران روایت. لذا جناب نوفلی، حسین ابن یزید ابن محمد نوفلی به نظر میرسد که امامی هست، ثقه هم هست. توجه فرمودید در یکی از سلسله درس هایی که با هم داشتیم، من قبلا شاید چند جلسه قبل بود که به یه مناسبتی نوفلی رو گفتن، اشتباها بنده گفتم این عامیه، این نوفلی نیست، نفر بعدیه. نوفلی عامی نیست، نوفلی امامیه. با این توضیحات هم که عرض کردیم ثقه هم هست. خب میریم نفر بعدی. پس تا اینجا روایت صحیحه، اولی که شیخ طوسی بود، دومی که صفاره، سومی ابراهیم ابن هاشم، اینا همه امامی ثقه. نوفلی هم که امامی ثقه، میماند انس سکونی. سکونی اسمش اسماعیل ابن زیاده. ایشان بنابر نظریه مشهور عامیه، اهل سنت، ولی موثقه، توثیق شده. حالا بعضی ها در این عامی بودن ایشان هم مطلبی دارند و میگن عامی نیست، ولی مشهور و معروف آن است که ایشون عامیه، ولی عامیه موثقه. لذا این روایت به واسطه جناب سکونی موثقه میشه. نافلی هم که مشکلش رو ما انشاءالله حل کردیم، لذا این روایت به لحاظ سند معتبر میشه. خب نتیجه بحث امروز ما آن شد که قول پنجم، فرمایش صاحب ریاض از نظر دلیل ناتمامه. خب یک قول دیگر، قول ششم مانده که انشاءالله فرمایش نظری مرموز لازم‌الخلیه که در جلسه آینده با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.